بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا جنگ عراق را مبارزه در راه تمدن خواند. نخست وزیر چین وعده داد اصلاحات سیاسی در این کشور را به پیش ببرد. و بمب‌گذاری انتحاری در پایتخت افغانستان کابل سبب مرگ 12 نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر شد. ساعت 11 شب. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌ها را در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای به آگاهی می‌رسانیم. رئیس جمهوری آمریکا نبرد جاری در عراق را مبارزه در راه تمدن نامیده و میگوید بیرون بردن سربازان از عراق پیش از غلبه بر دشمن موجب گستاخی تروریست ها می شود و آمریکا نباید اجازه دهد عراق و خاورمیانه به پایگاه امن تروریست ها تبدیل گردد. جورج بوش در پیام رادیویی هفتگی روز شنبه گفت 5 سال پس از حمله های 11 سپتامبر بعضی ها در واشنگتن هنوز هم ماهیت دشمن را نمی فهمند. تنها راه حفظ شهروندانمان در اینجا در کشور هجوم به دشمن در سراسر جهان است. وقتی تروریست ها آن همه وقت صرف جلوگیری از دستگیر شدن خود کنند، فرصت زیادی برای دسیسه پیدا نمی کنند تا به حمله های تازه علیه مردم ما دست بزنند. به همین سبب ما هنوز در حال تعرض به تروریست ها هستیم تا وقتی که بر آنها غلبه کنیم و در نبرد جاری پیروز شویم. سفیر آمریکا در عراق نسبت به خودداری دولت عراق از مجازات عاملان شکنجه در نیروی پلیس این کشور هشدار داد. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز ضمن هشدار به وزارت کشور عراق درباره مجازات نکردن نیروهای پلیس عامل شکنجه گفت ایالات متحده ممکن است ناگزیر به قطع پشتیبانی مالی از پلیس عراقی بشود. به گفته آقای خلیلزاد قوانین آمریکا به این کشور اجازه نمی‌دهد به نیروهای امنیتی که مرتکب زیرپا نهادن حقوق بشر می‌شوند کمک مالی برساند. یک بمب‌گذار انتحاری در کابل با اقدام خود منجر به مرگ 12 نفر از جمله یک کودک شد. در این حمله 50 نفر نیز زخمی شدند. این واقعه یکی از بدترین حمله های شورشیان در پایتخت افغانستان محسوب می شود. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
بمبگذاری انتحاری صبح روز شنبه در نزدیکی وزارت کشور افغانستان روی داد. زمیری بشاری سخنگوی وزارت کشور که در زمان حمله در وزارتخانه بود میگوید به نظر میرسد بمبگذار یک ایستگاه بازرسی در خارج از وزارتخانه را هدف قرار داده بود. آقای بشاری میگوید بمبگذار انتحاری میخواست وارد جمعیتی که در مقابل ساختمان ایستاده بود شود. پلیس از او خواست که بایستد و ناگهان بمب‌گذار خود را منفجر کرد. این انفجار ساختمان وزارتخانه را لرزاند و منجر به خرابی چندین مغازه مجاور شد. با انتقال قربانیان حمله، پلیس این منطقه را بر روی عموم بسته است. بمب‌گذاری روز شنبه 5مین حمله به پایتخت افغانستان در ماه جاری است. در حالی است که تنها 1 سال پیش کابل مکان نسبتاً امنی محسوب می‌شد. در ماه‌های اخیر شرایط امنیتی در سراسر افغانستان رو به وخامت گذاشته. به گفته مقام‌های ناتو تا کنون در سال میلادی جاری 56 حمله انتحاری در نقاط تحت کنترل نیروهای آنها در افغانستان روی داده است. در جنوب افغانستان که پایگاه سنتی طالبان محسوب می‌شود، با وجود عملیات نیروهای ناتو، شورشیان قادرند که به آزادی دست به اقدام‌های خشونت‌آمیز خود بزنند. هفته گذشته یک بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی مقر فرماندار استان هلمند منجر به مرگ 18 نفر شد. در شرق افغانستان، منطقه‌ای که تحت کنترل نیروهای آمریکایی است، مقام‌های ارتش اعلام کردند حمله شورشیان 3 برابر شده است. روز پنجشنبه ناتو پذیرفت که ماه آینده مسئولیت حفظ امنیت در سراسر افغانستان را بر عهده گیرد. آمریکا 12,000 سرباز خود را به فرماندهی ناتو انتقال می‌دهد. این در حالی است که ناتو می‌گوید پیش از این احتمالاً حمله‌های طالبان را دست کم گرفته بود.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
هفته پیش وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست حقوق انسانی اقلیت‌های قومی و مذهبی را رعایت کند. در بیانیه به ویژه به حقوق فرهنگی ترک زبانان ایران اشاره شده و آمده بود: ما معتقدیم اذیت آذربایجانی‌ها توسط رژیم ایران بخشی از آزارهایی است که شامل به خصوص آن دسته از اقلیت‌ها می‌شود که مایلند از حقوق خود برخوردار شود. و اینک خبر می‌رسد شماری از معترضان به سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در آذربایجان در رابطه با تحریم مدارس در دو روز آغاز سال تحصیلی جدید بازداشت شدند. امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر مقیم آذربایجان در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعی هایی که به نام گروه های فدرالیست در آذربایجان منتشر شده بود، روز اول و دوم مهر ماه رو به نشانه اعتراض به نادیده گرفتن حقوق فرهنگی به قومی مردم آذربایجان مدارس رو تحریم کرده بودند. در این رابطه تعدادی در شهرهای مختلف بازداشت شدند که چند نفر از اونهایی که اسامیشون به کمیته بحران زندانیان سیاسی رسیده عبارتند از آقای بهروز علیزاده، منصور چتی، ودود سعادتی و امین چتی که در زندان اطلاعات اردبیل نگهداری میشند. از سوی دیگر یکی دیگر از بازداشت شدگان که مال بقایای خرداد ماه بوده به نام آقای بابک دادبخش، بیش از 3 ماهی که در بند 209 انفرادی زندان اوین نگهداری میشه که وکیلشون آقای بهرامیانه و ما از محافل حقوق بشر به دلیل بسیار وخیم گزارش شدن وضعیت ایشون تقاضای کمک و پیگیری امر داریم.
آقای موحدی، این تقاضای تحریم کلاس ها که کرده بودن در چه شهرهایی بوده و تا چه حد موفق بوده؟
این تحریم به ویژه بعد از وقایع خرداد ما حساسیت ها چون در مردم منطقه بالاست، تقریبا با نظر مثبت بسیاری از مردم روبرو شده و در بسیاری از شهرها به ویژه زنجان، اردبیل، مرند و ارمیه و تبریز با واکنش و نظر مثبت بسیاری از دانش آموزان و اولیای اونها قرار گرفته.
نظر مثبت یعنی چی؟ یعنی مردم از فرستادن بچه هاشون به مدرسه خودداری کردن در اون دو روز؟
متاسفانه حالا شرایط تبعیض و نادیده گرفتن خواسته های مردم کار رو به جایی رسونده که مردم با استقبال از این امر عملا بله به تحریم مدارس پیوستن.
چه تعدادی از مدارس روز اول و دوم مهر بسته شدن به این دلیل؟
مدارس بسته نشدن، ولی حضور تعداد شرکت کنندگان در سر کلاس ها بسیار کم و محسوس بود.
حالا در روزهای بعد از سوم مهر به بعد این وضع برطرف شد؟
بله، این وضعیت برطرف شده و الان روال عادی در مدارس منطقه جریان داره.
امیر حسین موحدی در گفتگو با رادیو فردا درباره مشکلات فرهنگی در آذربایجان. حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یکشنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد. پادشاه اردن 2 اسلامگرای محکوم به مجازات زندان را مورد بخشودگی قرار داد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن فرمان عفو محمد ابو فارس و علی ابو صغار، 2 قانونگذار عضو جبهه اسلامی عمل را که هر یک به بیش از 1 سال زندان محکوم شده بودند، صادر کرد. این دو نماینده اسلامگرای اردنی در 11 ژوئن 2 روز پس از مرگ ابو مصعب زرقاوی و ادای تسلیت به خانواده رهبر پیشین القاعده در عراق دستگیر شده بودند. نخست وزیر چین وعده انجام اصلاحات سیاسی در این کشور را داده است. در پی رسوایی و فساد در بالاترین مراتب حزب حاکم کمونیست در چین، ون جیاباو نخست وزیر روز شنبه در پکن وعده انجام اصلاحات را داد. آقای ون گفت ما به اصلاحات و ایجاد فضای باز سیاسی متعهدیم. یک جامعه سوسیالیست باید از طریق اصلاحات پیشرفت کند. ما به دگرگونسازی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقدام خواهیم کرد. در حالی که کمتر از 5 هفته به انتخابات ایالتی کالیفرنیا و انتخاب فرماندار این ایالت بزرگ آمریکا باقی مانده، آرنولد شوایتزنگر که در ماه‌های اخیر محبوبیت خود را در میان رای‌دهندگان این ایالت از دست داده بود، با یک تغییر جهت سیاسی در جهت میانه‌روی به یک رقیب انتخاباتی سرسخت برای نامزد انتخاباتی فرماندار از حزب دموکرات تبدیل شده است. همکار ما فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارشی دارد در این باره. با هم می‌شنویم.
بازیگر سابق و ایفاگر نقش ترمینیتور معروف سینما آقای آرنولد شوارزنگر که چندی پیش پس از یک فراخوان و انتخابات دوباره به مقام فرمانداری ایالت کالیفرنیا انتخاب شد، پس از ماها عدم پذیرش طرح‌های پیشنهادی خود در رابطه با اتحادیه‌های کارگری در این ایالت، بالاخره توانست در هفته‌های آخر پیش از انتخابات دست به ابتکار تازه‌ای بزند و از این طریق نه تنها از ورشکستگی سیاسی خود جلوگیری کند، بلکه طبق پیشبینی دست‌اندرکاران یک بار دیگر شانس انتخاب حتمی برای دوره کامل فرمانداری را از آن خود سازد. آقای شوارزنگر فرماندار جمهوری خواه پس از آنکه در 10 ماه اخیر تمامی طرح‌های پیشنهادیش توسط رای دهندگان ایالت کالیفرنیا که اکثریت آنها را اعضای حزب دموکرات تشکیل می‌دهند رد شد، اخیراً از نظر قبولی در انجام وظایف فرمانداری به پایین‌ترین درجات محبوبیت در میان رای دهندگان این ایالت رسیده بود. اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد که او ناگهان در مقابله با رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات، خزانه‌دار ایالت کالیفرنیا فیل انجلیدس، در مدارجی بالاتر قرار گرفته است و احتمال می‌رود که آقای شوارزنگر در انتخابات نوامبر آینده به یک دوره کامل فرمانداری انتخاب شود. تغییر جهت سیاسی آقای شوارزنگر که در سال 2005 به دنبال حمایت‌های حزبی قصد داشت تا حقوق ماموران آتشنشانی، پرستاران و معلمین را به حداقل ممکن برساند، اما با مخالفت قانونگذاران ایالتی از حزب دموکرات روبرو شد، از یک طرف بالا بردن حداقل دستمزد کارگران، مصرف بودجه برای بهبود وضع مدارس و ساختمان آنهاست و از سوی دیگر جلوگیری از آلودگی هوا و بهبود وضع جاده ها می باشد. رهبران حزب دموکرات ایالت کالیفرنیا که تا سال پیش از بزرگترین دشمنان سیاسی آرنولد شوارزنگر و سیاست‌های او محسوب می‌شدند، هم‌اکنون دست به تحسین و ستایش او زدند و در اغلب مراسم معرفی و امضای لوایح تازه با فرماندار جمهوری خواه شرکت و همکاری دارند. رهبران اتحادیه‌های کارگری که تا این زمان حامی نامزد حزب دموکرات فیل انجلیدس بودند، هم‌اکنون مرددند که آیا با این تغییر جهت سیاسی و برآورد خواست‌های دموکرات‌ها توسط آقای شوارزنگر، آیا نامزد مورد حمایت آنها هیچ گونه شانس پیروزی در انتخابات را خواهد داشت؟ فرماندار آرنولد شوارزنگر چندی پیش در رابطه با رد طرح‌های پیشنهادی خود توسط رای دهندگان کالیفرنیا در نطقی خطاب به مردم گفت: من پیام شما را گرفتم. امروز باید قدرت جویی‌های حزبی را کنار بگذاریم و به کار اصلیمان که حل مشکلات ایالت کالیفرنیا است بپردازیم.
بخت آرنولد شوارزنگر برای انتخاب شدن مجدد به مقام فرمانداری کالیفرنیا افزایش یافته است. گزارشی را می‌شنیدید از لس‌آنجلس از فیروزه خطیبی. کنگره آمریکا یک بودجه 35 میلیارد دلاری به وزارت امنیت داخلی این کشور اختصاص داد. بودجه 35 میلیارد دلاری وزارت امنیت داخلی آمریکا که در آخرین ساعت‌های روز جمعه به تصویب کنگره این کشور رسید، صرف تقویت آمادگی ملی در مقابل حمله‌های تروریستی از جمله بهبود وضعیت امنیتی بندرهای بزرگ آمریکا تا پایان سال آینده میلادی خواهد شد. پلیس هند دستگاه اطلاعاتی پاکستان را متهم به بمب‌گذاری در قطار مسافری بمبئی کرد. این پلیس میگوید در جریان بمب‌گذاری چند ماه پیش در قطار شهر بمبئی، دستگاه اطلاعاتی پاکستان دست داشته است. پاکستان البته این اتهام را رد می‌کند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. توجه شما را به سرخط خبرها از رادیو فردا در ساعت 11:30 جلب می‌کنم. تا آن زمان از رادیو فردا موسیقی و پیام‌های کوتاه پخش می‌شود.